بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه
192.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و کز الحکم لو حصل مانع من رده کل استیلاد و یحتمل هنا تقدیم حق الخیار لسبق سببه على الاستیلاد. خاطر مبارک دوستان باشه، ما قبل از این بحث تصرف آقای قابن، اونم تصرف مخرج از ملک علی وجه اللزوم رو مطرح کردیم که اگر آقای قابن منتقل الیه را از ملک خودش خارج بکنه، اونم علی وجه اللزوم، خب اینجا اگر مقبون اومد خیار خودش رو اعمال کرد چه اتفاقی براش میفته؟ این بحث رو دوستان ما مطرح کردیم، گفتیم سه تا وجه داره، دلیل هر سه وجه رو هم یکی یک بیان کردیم و جمع‌بندی جناب شیخ این شد که وجه سوم درسته. وجه سوم درسته یعنی عرض کنم آقای قابن این تصرف مخرج از ملک علاوه وجه لزومی که انجام داده، این تصرف صحیح، مقبون باید چه کار کنه؟ باید به بدل رجوع کنه. این وجه سومی بود که دیروز عرض کرد. حالا ایشون می‌فرماید اگر تصرفی که قابن کرده تصرف مخرج از ملک نباشه، یعنی تصرفش مثل بیع نبوده که مال از ملکش خارج بشه، بلکه یه مانعی از رد پیش آمده بدون این که از ملکش خارج بشه، مثل چی؟ مثل این که قابن مالی رو که از مقبون دریافت کرده و خریده، مثلا کنیزیست، این کنیز رو نفروخته که از ملکش خارج بشه، بلکه کنیز رو استیلاد کرده، کنیز شده ام ولد دست این آقای قابن، و چون ام ولد شده بر اساس قاعده عمومی ام ولد نمیتونه این ام ولد رو برگردونه به مقبول. طبیعتا اگر ما اون وجه سوم رو که دیروز میگفتیم صحیحه پذیرفتیم، اینجا هم باید بگیم اگر مقبول معامله رو فسخش کرد باید چه کار کنه؟ بگید باید به بدل مراجعه کنه، یعنی خود کنیز رو نمیتونه دیگه پس بگیره. این مثل صورتیست که مخرج از ملکه، باید عوضش رو دریافت بکنه. البته در خصوص استیلاد ایشون یه احتمالی رو اینجا مطرح میکنه و اون احتمال این است که ما یک حقی، دقت کنید، یه حقی با این استیلاد برای این کنیز قائل شدیم و اون حق این است که این کنیز نباید از ملک این آقای قابن که در واقع پدر بچه‌شه، چون قابن که این کنیز رو استیلاد کرده میشه پدر بچه‌ش دیگه، نباید از ملکش خارج بشه تا وقتی که این پدر بچه از دنیا برود و از ارثی که به این بچه میرسه این کنیز چی بشه؟ آزاد بشه. این حق، حق کیه؟ کنیزه. درست شد؟ از اون طرف آقای مقبونم که حق خیار فسخ داره، اونم یه حقی داره این وسط، حقش این است که وقتی پول آقای قابن رو بهش برگردون کنیزش بهش برگرده. بعضیا احتمال دادن که بین این دوتا حق، حق خیار مقدمه از حق کنیزه. چرا؟ به خاطر این که حق خیار مقدمه، یعنی قبل از این که این کنیز مستولده بشود، ام ولد بشود، حق خیار وجود داشت و چون حق خیار مقدمه لذا او رو مقدمش کنیم. نتیجه چی میشه دوستان؟ نتیجه این است که آقای قابن همین عمه مستولده رو باید برگردونه به مفهوم دیگه. این از موارد عدم جواز عرض کنم رد ام ولد نیست، میگیم این از موارد استثناست. نمیدونم کجای لمعه بود، کنیزی که ام ولد میشود قابلیت خارج شدن از ملک آقای عرض کنم مولا رو نداره الا در مواردی، نمیدونم 6 مورد بود، 7 مورد بود، 8 مورد بود، استثناء بود. یه جاهایی حتی مولا میتونست ام ولد خودش رو بفروشه. مثلا یکی از مواردش اینجور که تو ذهنمه این بود که ام ولد رو خریده و بدهکار شده پولش رو، الان این کنیزه ام ولد شده پیش این آقای مولا و پول این کنیز رو نداره بده، از جای دیگه هم نمیتونه تأمین کنه. گفتن میتونه این کنیزی که الان ام ولد شده بفروشه و پولشو به عنوان پول خود این کنیز بده به اون آقای فروشنده. یکی از موارد استثناش اینه. خب یکی از موارد استثناش هم احتمال داره همین مورد باشه که این آقا چون حق خیار مقبون مقدم است بر ام ولد شدن این کنیز، حق خیار رو ما مقدم کنیم بر عرض کنم حق کنیز که حق استیلاد باشه. این دوستان در واقع تتمه عرض کنم بحث گذشتمون. یه مطلب دیگری رو ایشون اینجا باز میکنه فضاش رو و اون مطلب اینه. دوستان بزرگوار، ما بین 3 وجهی که دیروز عرض کردیم، وجه سوم رو جناب شیخ انصاری اقوا دانست، گفت اقوا این وجه سومه. آخر جلسه گذشته عرض کردیم و هازا هبل اقوا. جناب شیخ میفرماید مقتضای این وجه سوم، اگر ما وجه سوم رو اقوا دونستیم، مقتضاش این است که حکم رجوع مقبون به بدل جاری باشد حتی در صورتی که دوستان مبی از ملک قابن به عقد جائز خارج شده باشه، نه به عقد لازم. آخه ما دوستان اون 3 وجه رو بنابر صورتی مطرح کردیم که اون مال دست آقای قابن از ملکش خارج بشود، مخرجون عن الملک علی وجه لزوم، اون بس اونجا مطرح شد. حالا میخوایم ببینیم اگر این آقا عقد جائز انجام داده باشه، یعنی عقدی که بتواند مال رو برگردونه، جائزه براش برگردونه، اما اگر ایشون میفرمان ما وجه سوم رو پذیرفتیم، حتی در عقد جائز هم معتقد میشیم که لازم نیست این آقا برگردونه، بلکه بدل باید بگیره. حالا به چه بیان؟ ایشون میفرماد علتش این است که معنای جواز این عقد، عقدی که قابن انجام داده، این است که احد المتعاقدین مسلط بر فسخ این معامله. دوستان متعاقدین اینجا کیان تو معامله قابن با شخص ثالث؟ قابن میشه یک طرف معامله، اون شخص ثالث هم میشه یک طرف معامله. اگر عقدشون جائز باشه، یا هر دو یا یکی از این دو نفر حق فسخ معامله رو دارن. مقتضا و معنا و مفهوم عقد جائز این نیست که یک شخص ثالثی مثل آقای مقبون حق فسخ این معامله رو داشته باشه، درست شد؟ ولذا دوستان تسلط اجنبی که در ما نحنفی اجنبی میشه کی؟ میشه اون مقبون نسبت به این معامله قابل با شخص ثالث. تسلط اجنبی دلیل نداره، با توجه به این که فرض ما این است که عقد قابن عقد صحیحی بوده طبق اونچه که در وجه سوم عرض کردیم، لذا طبیعتاً آقای مقبون فقط اینجا میتونه بدل بگیره، نمیتونه آقای قابن رو زور بکنه بگه تو حتماً باید عقد جائز خودت رو فسخ بکنی، مال رو برگردونی و بدیش به من. این کار رو آقای مقبون نمیتونه بکنه. گرچه دوستان مرحوم شهید ثانی در مسالک عبارتی دارد خلاف اونچه که الان عرض کردیم، اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم، بعد میرسیم به اشکال جناب شیخ انصاری نسبت به فرمایش مسالک. نگاه کنید عبارت رو. اول اون نکته‌ای که از دیروز انگار باقی مونده بود عرض بکنم. و کذل حکم لو حصل مانع من رده کل استیلاد، این کذا یعنی مثل تصرف مخرج از ملک است که وجه سوم رو ما مقدم کردیم و گفتیم مقبون باید بدل بگیره، مثل همون حکم اونجایی که لو حصل مانع من رد اون مال، اگر مانعی از رد اون مال توسط قابن به مقبون پیدا بشود کل استیلاد، حکم همونیه که ما تو صورت سابق گفتیم. آقایون تو صورت سابق گفتیم تصرف قابن مخرج از ملک است علاوه چه لزوم، اما استیلاد دوستان مخرج از ملک نیست. این آقا کنیزش رو ام ولد کرد، از ملکش که خارج نشده که. میخوام بگیم این هم همون حکمو داره. چرا؟ چون استیلاد مانع از رده، خروج از ملک مانع از رد بود، استیلاد هم مانع از رده، ولو خروج از ملک توش نیست. البته این یک احتمال و یحتمل هنا تقدیم حق الخیار. آقایون تقدیم حق خیار بر چی؟ چی توضیح دادم از خارج؟ بر حق کنیز. یه حق کنیز پیدا میکنه با استیلاد، حقی که کنیز پیدا میکنه چیه؟ اینه که دوستان در معرض آزادی قرار میگیره، که حالا بعدن اگر این مولا عرض کنم از دنیا رفت، با ارثی که از مولا به بچه این کنیز میرسه از سهم الارث اون مادر آزاد بشه، ام ولد اینجوری آزاد میشه دیگه. حالا اینا رو چون عبد و امار رو شما نخوندید ممکنه خیلی عرض کنم به گوشتون نخورده باشه، گرچه لابلای مباحث لمعه خیلی تکرار شده. علا ای حال این حق رو این کنیز پیدا میکنه، اما یه حقی هم مقبون داشت قبل از این حق. میگه و یحتمل هنا تقدیم حق خیار لسبق سببهی علی الاستیلاد. آقایون سببهی اینه سبب خیار، سبب خیاری که برای مقبون وجود دارد مقدم است بر اون استیلادی که اتفاق افتاده و حق برای کنیز ایجاد کرده. ولذا دوستان نتیجه این یحتمل هنا این میشه که ما خود این کنیز رو با این که اون بلد شده خود این کنیز رو برگردونیم به مقبون و پولمون رو ازش بگیریم، یعنی مقبون پول آقای قابن رو بده کنیزش رو برگردونه ولو ام ولد باشه. نگید آقا مگه میشه ام ولد؟ بله میشه ام ولد رو برگردون از ملک مولا خارج بشه. مواردی داره، موارد استثناء، از جمله این مورد، یعنی اون کسی که این حرف رو میزنه میگه اینم یکی از اون موارد استثناست. خب این تمام شد. نه دیگه، بچه که مال این باباست، ربطی نداره به اون کنیز. اون نه غلام نیست، بچه این حره، چون باباش حر بوده. ببین پدر این بچه که حره، مولای این کنیزه، شوهر کنیز نیست که عبد باشه که بعد بگیم این بچه مال عرض کنم مولای هر دوه. این بچه حره، اصلا عبد نیست. بچه شما چطور حره؟ بچه من چطور حره؟ اون بچه هم حره، فقط از کنیز به دنیا اومده، بچه میشه مال مولا، اما خود کنیزه بر میگرده. البته حالا کنیزه بر میگرده، آیا خود این بچه دار شدنش و بچه زاییدنش نقصی براش محسوب میشود؟ افت قیمت پیدا میکنه نمیکنه؟ افت قیمت رو چه کار باید که؟ این حرفا رو دیگه ایشون مطرح نکرده، سربسته و اینا گذشته. خب مطلب بعد، ثم ان مقتضى ما ذکرنا. دوستان این ما ذکرنا چیه؟ اقوا بودن وجه سوم تو بحث دیروزمون. مقتضای اقوا بودن وجه سوم اینه جریان الحکم. این حکم یعنی حکم به رجوع مقبون به بدل. این که ما حکم کردیم که آقای مقبون باید به بدل مراجعه کنه طبق وجه سوم، این حکم جریان دارد در خروج مبی از ملک قابل به العقد الجائز. تا به حال دوستان تو خود اون سه وجهی که عرض کردیم صحبتمون سر مخرج از ملکی بود که علاوه چه لزوم باشه. حالا میگیم اگر عقد جائزم باشه و مخرج از ملک باشد علاوه چه جواز، باز هم همین حکم میاد. چرا؟ میگه لأن معنا جوازهی، معنای جواز این عقدی که بین قابن و شخص ثالث انجام شده، تسلط و احد المتعاقدین علی فسخه. آقایون متعاقدین کیان؟ بگید. قابن و اون شخص ثالث که بین قابن و شخص ثالث انجام شده دیگه، اونا یکیشون یا هر جفتشون مسلط بر فسخه. اما تسلط الاجنبی و هو المغمون فلا دلیل علی بعد فرض وقوع العقد صحیحاً. عقدی که بین قابن و شخص سالس انجام شده یک عقد صحیحی است که هیچ ربطی به مغبون نداره. اینکه مغبون بخواد مسلط باشد بر فسخ معامله‌ای که بین قابن و شخص سالس انجام شده، این دلیل نداره و لذا مغبون بدل رو میگیره و لازم نیست که آقای قابن بره این معامله رو فسخش کنه و مغبون نمیتونه قابن رو مجبور به فسخ معامله خودش بکنه. پس تو عقد جائز هم همین وضعیت وجود داره. این دوستان یک نظر. در مقابل مسالک مخالفه و فی المسالک ببینید لو کان ناقل مما یمکن ابطاله. آقایون ناقل مما یمکن ابطاله یعنی ناقل جائز ها؟ اگر عقد آقای قابن با شخص سالس عقد جائز باشد، یعنی ناقلمون مما یمکن ابطاله باشه مثل بی بخیارن، الزم بالفسخ. دوستان الزم بالفسخ کی الزمه؟ آقای قابن. قابن ملزم به فسخه، یعنی اگر مقبون بهش گفت تو باید بری فسخ کنی، مبیع رو برگردونی و بیاری بدی به من، او باید این کارو بکنه. اگر امتناع کرد چی؟ میگیم فان امتنع فسخه الحاکم. فان امتنع، این امتنع دوم یعنی انتعذر، اگر حاکمم متعذر شد فسخه المقبون. خود مقبون رأسا میاد چیکار میکنه؟ معامله بین قابن و شخص خالص سالس رو چیکار میکنه؟ به همش میزنه. دوستان بزرگوار، این حرف مسالک با حرفی که ما قبلش گفتیم جور در نمیاد. ما قبلش گفتیم مقبول نمیتونه آقای قابن رو مجبور به فسخ کنه، اما ایشون میگه نخیر، اگر فسخ نکرد پای حاکم رو میکشیم وسط، حاکم هم متعذر شد، خود مقبول رأسا اون معامله رو میتونه فسخش کنه. خب آقای شیخ انصاری، شما این حرف رو قبول داری یا این حرف رو قبول نداری؟ جناب شیخ انصاری دوستان بفرماید ممکنه ما به فرمایش جناب شهید ثانی در مسالک اینجوری اشکال کنیم، بگیم این حرف درست نیست. چجوری؟ خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید دوستان، نتیجه فسخ مقبون، فسخ مقبون که میگیم مرادمون این است که مقبون بیاد معامله قبلی که بین خودش بگید و آقای قابن انجام شده، نه این فسخی که بالا میگه فسخه المقبون. اون فسخه المقبون یعنی مقبون بیاد کدوم معامله رو فسخ کنه؟ فسخ بین قابن و اون شخص سالس رو، اون عقد رو بیاد فسخ کنه. اون الان محل بحثمون نیست. ایشون میفرماد این که مقبون بخواد فسخ کنه معامله قبلی بین خودش و آقای قابن رو، ایشون میفرماد نتیجه این فسخ، فسخ مقبون، یا دخول این است در ملک مقبون بنابر دوستان وجه اول و دوم از اون سه وجهی که دیروز بحث کردیم، یعنی اون عینی که مقبون به قابن داده بود ها، اون عین برگرده به ملک خود آقای مقبون طبق وجه اول و دوم. برگردید به وجه اول و دوم، یادتون باشه دوستان تو وجه اول و دومی که دیروز عرض می کردیم میگفتیم آقای مقبون میتواند رأساً اون معامله بین قابل و شخص سالس رو چکار کنه؟ ابطالش کنه. حالا یا ابطال من حین الابطال، کمکم کنید، یا ابطال من اصلها، یادتونه؟ خب اگر مقبون میتواند اون معامله رو فسخش کنه، معناش این است که وقتی مقبون اومد معامله قبلی خودش رو فسخ کرد، این اختیار رو داره که معامله بین قابل و شخص سالس رو فسخ کنه و رأسا اون مبیع برگرده به ملک خود آقای مقبون. ایشون میفرماید پس نتیجه فسخ مقبون بنابر وجه اول و دوم این است که عین برگرده به ملک خود عرض کنم آقای مقبون. خب اگر این طوره، ایشون میفرماید در این صورت معامله قابن نیازی نیست فسخ بشه، خود به خود با فسخ آقای مقبون، وقتی مقبون معامله قبلی خودش رو فسخ میکنه، خود به خود اون برمیگرده به ملک خودش، دیگه لازم نیست بریم معامله بین قابن و شخص سالس رو فسخ بکنیم تا یه کسی بگه خب فاسخش کیه، آیا فاسخ خود قابنه یا فاسخ حاکم شرعه یا فاسخ کیه؟ مقبونه. دیگه نیاز نیست ما فاسخ رو بحث کنیم. آقای مسالک، آقای شهید ثانی، پس اگر وجه اول و دوم رو بحث کردیم که این بحثا پیش نمیاد اصلا، خب اما اگر گفتیم نه، نتیجه فسخ مغبون دخول بدل به ملک مغبونه، بنا بر وجه سوم، یعنی اگر شما وجه سوم رو قبول کردید و گفتید وقتی آقای مغبون میاد معامله قبنی بین خودش و آقای قابن رو فسخش میکنه، بدل اون عین میاد به ملکش. اگر دوستان بدل بیاد به ملک آقای مغبون، ایشون میفرماد در این صورت هم وجهی وجود ندارد که ما از بدل عدول کنیم به خود عین. و وقتی بدل اومده به ملک این آقای مغبون، آقای مغبون عوض مال خودش رو بگید دریافت کرده، اومده تو ملکش. این که ما دست از بدل برداریم و دوباره بریم با فسخ معامله‌ای که بین قابن و شخص ثالث اتفاق افتاده بخوایم خود عین رو برگردونیم، دیگه باز وجهی نداره. پس الا ای حالن، چه وجه اول و دوم رو بپذیریم و بگیم با فسخ مغبون بگید عین میاد به ملکش، چه وجه سوم رو بپذیریم بگیم با فسخ مغبون بگید بدل میاد به عینش، جا برای این که شما بفرمایید فاسخ قابن است یا حاکم شرع است یا مغبون است وجود نداره. آقای شهید ثانی، این دوستان اشکالی که عرض کنم ابتداعا جناب شیخ انصاری به مسالک میکنه. سه خط اینو بخونم بعدش یه نکته‌ای داره عرض میکنم، قدم به قدم پیش میریم اینجاها رو. و یمکن النظر فی قول مسالک فیه، ضمیرشو بزنید به فرمایش مسالک، ممکن است اشکال بکنیم در کلام مسالک. به چی؟ به این بیان، به ان فسخ المغبون. آقایون فسخ مغبون یعنی مغبون چی رو فسخ کنه؟ معامله بین خودش و قابن رو. این معامله رو که فسخ میکنه، اما به دخول عین فی ملکهی فسخ مغبون، یا به دخول عین در ملک خود آقای مغبونه، طبق کدوم وجه؟ وجه اول و دوم. یعنی نتیجه فسخ مغبون این است که عین میاد به ملکش بر اساس اون وجه اول و دوم. و اما به دخول بدل این عین طبق وجه سوم. فعل الاول، اگر گفتید خود عین میاد تو ملک این آقای مغبون، خب لا حاجت الی الفسخ، دیگه اصلا نیاز به فسخ وجود نداره. آقایون فسخ چی؟ معامله دوم بین قابن و شخص ثالث. لازم نیست ما معامله دوم که بین عرض کنم قابن و شخص ثالث بود فسخش بکنیم، حتی یتکلم فی الفاسخ، تا شما بحث کنید که این فاسخش کیه، آیا فاسخش خود قابنه یا حاکم شرع است یا مغبونه. پس این حرف اینجا نمیاد. اما و علثانی، کمکم کنید، علثانی یعنی دخول بدل. یعنی اگر شما گفتید فسخ مغبون باعث دخول بدل در ملک اوست، فلا وجه للعدول اما استحقه بالفسخ الى غیره. اما استحقه بالفسخ دوستان یعنی چی؟ یعنی بدل، یعنی عن البدل. وجهی وجود ندارد برای عدول از بدل. بدل همون چیزیست که استحقاق پیدا میکنه آقای مغبون اون رو با فسخ خودش. این فسخ یعنی چه فسخی؟ فسخ معامله اول. یعنی وقتی مغبون میاد معامله اول رو فسخ میکنه و بدل رو مستحق میشه، استحقاق پیدا میکنه، دیگه عدول از این بدل وجهی نداره. لا وجه للعدول اما استحقه بالفسخ الى غیره. الى غیره یعنی الى غیر بدل که عین باشه، وجهی وجود نداره که شما بگید خب حالا که میخوایم عدول کنیم به عین فاسخ کیه. خب وقتی بدل میخواد بگیره و وجهی برای عدول نیست، دیگه باز این بحث پیش نمیاد که کی باید اون معامله رو فسخ کنه، اصلا اون معامله لازم نیست فسخ بشه. تا اینجا درست؟ اللهم الا ان یقال، کنار این یقال بنویسید یقال فی وجه العدول. ما گفتیم لا وجه للعدول، یه کسی با اللهم الا ان یقال میخواد بگه این عدول وجه داره، یعنی شما وجهی دارید برای این که از بدل عدول کنید به عین. حالا اینو توضیح بدم براتون. ببینید دوستان دقت کنید، ممکنه یک کسی بگه آقا شما تا وقتی که دقت کنید، تا وقتی که عین ممکن نباشد، یعنی مغبون نتونه به عین خودش دست پیدا بکنه، تا اون موقع میگید آقای مغبون مالک چیه؟ مالک بدله. اما هیچ اشکالی نداره که بگیم تا زمانی که امکان عین وجود نداره این آقا مالک بدله. وقتی امکان عین به وجود آمد مالک چیه؟ مالک خود عینه، مثل بدل هیلوله. آقایون در بدل هیلوله آقایون چی میگن؟ من انگشترمو دادم به شما، امانتم دادم به شما، درست شد؟ شما میری تو خونه این انگشتر رو میذارین یه جایی، فرداش میام میگم آقا انگشتر منو پس بده، میری میگردی میبینی نیست، میگه آقا من نمیدونم کجا گذاشتم، میدونم تو خونه است، یقین دارم کسی برش نداشته، این دست منه الان، اما من نمیدونم کجاست. حالا امانتم نگیرید که این شخص امین محسوب بشه، که یه مقدار بحث واضح تر باشه. آن این انگشتر من دست شما، شما هم ضامنی، امین نیستی که ضامن نباشی. مثال یه مقداری میخوام واضح ترش بکنم، اگر انگشتر دست شماست و شما به واسطه وجود حیلوله و فاصل و مانع نمیتونی انگشتر منو به من بدی، اینجا آقایون گفتن چی؟ با اینکه انگشتر موجوده، با اینکه انگشتر تلف نشده، اما آقایون گفتن اگر زمان طول بکشه به طوری که این آقای مالک انگشتر که من باشم ضرر میکنم، شما باید بدل این انگشتر رو به من بدید. من مالک بدل میشم، اما این مالک بودن من نسبت به بدل موقتی است، مادامی است که هیلوله وجود داشته باشه. فردا شما رفتید در کمد رو باز کردی، دیدی این اونجاست، انگشتر رو منو میاری به من میدی، بگید بدل رو از من میگیری. من در این حالی که مالک بدل بودم تا وقتی که این ممکن نبود، حالا که این ممکن شده عدول میکنیم از اون بدل به چی؟ به این. در ما نحنفی هم یک کسی همیشه حرفی زده، گفته آقا منافاتی وجود نداره بین این که آقای مقبون استحقاق بدل رو داشته باشه و در این حال در جایی که امکان فسخ اون معامله و برگشتن این وجود داره، بگیم حتما باید اون معامله دوم فسخ بشه و این برگرده. به همین بیانی که عرض کردم، چون بدل دوستان دلیلش وجود هیلوله بین مقبون و این مالشه، یعنی مقبون و این مالش چون نمیتونستن به هم دیگه برسن، مقبون نمیتونست به این مالش برسه، گفتیم بدل بدید. وقتی میتونه به این مالش برسه با فسخ معامله دوم، دیگه وجهی برای این که ما بگیم عرض کنم این لازم نیست به مقبون داده بشه وجود نداره. این دوستان اشکالی که بعضیا اینجا مطرح کردن، جناب شیخ انصاری میفرماد این حرف حرف مخدوشی است، حرف درستی نیست. چرا؟ دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید مناقشه جناب شیخ اینجا چیه. ایشون میفرماد اگر عین به ملک آقای مقبون باقی بود این حرف درست بود، اگر عین، عینی که مقبون داده بود به قابن، بعد قابن رب به شخص ثالث فروختش، اگر این عینه به ملک خدا آقای مقبون باقی بود، این بدل هیلوله حرف درستی بود. مثل همین انگشتره دیگه، دوستان بزرگوار، انگشتری که من به شما دادم، شما هم ضامن انگشتری، اگر گمش کردی تو خونه، شما بدل که به من میدی، انگشتر از ملک من خارج نمیشه، ولو شما بدلشو به من دادی. ولذا اگر انگشتر پیدا بشه، شما نمیتونی انگشتر رو برداری دستت کنی بگی آقا من پولشو که دادم. نه خیر، باید انگشتر رو برگردونی به من، بگو بدل رو از من دریافت کنی، من هنوز مالک این انگشترم. اگر در ما نحنفی آقای مقبون مالک اون عین بود، حرف شما درست بود، این بدل هیلوله اینجا جا داشت. اما تو فرض عدم ملکیت مقبون نسبت به عین و تملک مقبون نسبت به بدل، دلیلی برای وجوب تحصیل عین وجود نداره، چون این آقای مقبون اون عین از ملکش خارج شده، دیگه ملکش نیست، بدل اومده تو ملکش و دیگه مالک اون عین نیست. ولذا چون مالک اون عین نیست، نمیتونید اون بدل هیلوله رو اینجا به عنوان نظیر ما نحنفی مطرح بکنید. نگاه کنید، اللهم الا ان یقال، یقال فی وجه العدول، یه کسی در وجه عدول اینجوری تبیین بکنه مسئله رو، بگه انه لا منافاته. آقایون لا منافاته بین چی و چی؟ لا منافات بین استحقاق مقبون بدل رو و لزوم فسخ معامله دوم برای اینکه مقبون به این مالش برسه. ببینید این که آقای مقبون مالک بدل شده این منافات نداره با این که لازم باشه حتما اون معامله دوم فسخ بشه تا این به این مالش برسه. اینا منافات ندارن، با هم میسازه. چرا؟ لأن البدل المستحق بالفسخ، بدلی که این آقای مقبون استحقاق داره به واسطه فسخ، انما هو للحیلوله، این بدله فقط به خاطر حیلوله بود. حیلوله یعنی چی؟ یعنی مانع وجود داشتن بین مقبون و اون عین مالش، یعنی برای اینکه مقبون به عین مالش برسه حیلوله و مانع وجود داره. این باعث شد بگیم آقا این بره سراغ بدل. فاذا امکن رد العین وجب علی القابن تحصیل العین، وقتی امکان داره رد عین، قابن حتما باید عین رو تحصیل کنه. این دوستان اشکال با اللهم الا یقال، لکن جواب جناب شیخ انصاری است. میگه لکن ذالکه، این حرف اللهم الا یقال که تشبیهش کرد به حیلوله، انما یتم مع کون العین علی ملک المقبون، این وقتی تمام است که عین به ملک مقبون باقی مانده باشد، مثل بدل حیلوله که اون انگشتره رو این آقا مالکه. اما مع عدمهی، عدمهی ضمیرشو بزنید به این کون العین علی ملک المقبون، وقتی این عین بر ملک مقبون باقی نیست و تملک المقبون للبدل، آقای مقبون بدل رو مالکه، فلا دلیل علی وجوب تحصیل العین، دیگه دلیل بر وجوب تحصیل عین برای قابل وجود نداره. تمام شد. مالک بدل است اما موقتا. نه نه، چون اگه از ملکش خارج بشه دیگه بعد برگشتش معنا نداره. چی فصل میشه؟
پیدا شد دوباره.
ببینید در واقع اینجوری بهتون عرض کنم، اون بدلی که من میگیرم میدونی برای چیه؟ بدلی که من میگیرم در مقابل کاریست که شما، بلاییست که شما سر من در آوردی. اون بلایی که شما سر من در آوردی چیه؟ اینه که اجازه نداد، یعنی کاری کردی که من به مال خودم نرسم و نتونم از مال خودم استفاده کنم. من اگه انگشتر الان دستم بود، انگشتر رو میتونستم توش تصرف بگو مالکانه انجام بدم. شما جلوی این تصرف مالکانه من رو نسبت به انگشتر خودم گرفتی. قرامت موقته، یعنی میگیم به اندازه همون انگشتر، مثلا یه انگشتر دیگه به دست این آقا که این آقا بتونه تصرف مالکانه توش بکنه. فقط اگه اون برگش این باید بده، چون هر دو رو که نمیتونه بگیره. بله همینه دیگه. ولی ما عرض کردیم این مانع مال وقتی است که قابل برگشت نباشه. آخه ببینید ما این حرفو کجا زدیم؟ طبق چه وجهی زدیم؟ طبق وجه سوم زدیم. وجه سوم رو هم کجا گفتیم؟ اونجایی که قابل بیاد تصرفی بکند مخرج از ملک علاوه وجه لزوم. وجه سوم رو اونجا گفتیم دیگه. گفتیم اگر این تصرفی که قابل کرده مخرج از ملک باشد علاوه وجه لزوم، چون مخرج از ملک بوده علاوه وجه لزوم مانع پیش اومده. حالا که مانع پیش اومده این آقا مالک بدل میشه. میگیم اگر این تصرف مخرج از ملک علاوه وجه لزوم نباشد، مانعی وجود نداره که این آقا مالک بدل بشه. اگرم مالک بدل شده موقتیست، یعنی برمیگرده به خود عین. به قول شما اصلا ممکنه بگیم این آقا از ابتدا مالک بدل نمیشه چون عقد جائز بوده، این هنوز مالک اون عینه. دقت، البته ملکیت بالفعل نداره ها، چون وقتی آقای مقبون فروخ به قابل از ملکش خارج شد، فقط خیار قبل داره. دقت میکنید؟ اما اگر خیارشو اعمال کرد اون مال برمیگرده به ملک خود.
بعد جایز و لزومش گفتی که مجنون نقبون اجنبیه از معاملی
جدیده. خب اونجا که گفتیم اجنبیه میخواستیم بگیم چی؟ میخواستیم بگیم که اون نمیتونه بیاد این معامله را فسخش بکنه. کجا بزنیم؟
برای همین مسئله که مقبول الان میتونه دوباره بزنیم اینجا الان ما توی جواب داریم که مقبول مالک اون عینه دیگه نیست، درسته؟ اونجا هم گفتیم که مقبول اجنبیه از معامله جدید.
بله میخوام همون نتیجه رو بگیریم، اما اینجا در جواب اللهم لا یقال داریم یه حرف رو میزنیم. اللهم لا یقال چی میگفت؟ اللهم لا یقال میگفت منافاتی وجود نداره. تو لاکن گفتیم این عدم منافات مال اینجا نیست، اینجا وضعیت جوریست که مال از ملک آقای مقبون خارج شده، به قول شما اجنبیه. وقتی مال از ملک او خارج شده و این آقا مالک بدل شده، دیگه مثل بدل هیلوله نیست که اون آقا مالک مانده و میتونه اون رو برگردونه. خب دوستان بزرگوار، یه نکته دیگه عرض بکنم. ببینید دوستان، اگر ما قائل شدیم که در صورتی که قابن عقد جائز بخواند بر منتقل الیه فسخ واجب نیست، اگر قائل شدیم فسخ واجب نیست، یعنی چی؟ یعنی قابن میتونه بگه آقا من این عقد جائزی که با اون شخص ثالث انجام دادم اینو فسخش نمی کنم. این حق رو ما به آقای قابن بدیم که معامله جائز رو فسخ نکنه و مقبون فقط بتونه رجوع به چی بکنه؟ رجوع به بدل بکنه. اگر ما مبنامون این شد، اینجا یه سوال پیش میاد و اون سوال این است که اگر آقای قابن که لازم نیست برش این معامله جائز را بگو فسخ بکنه، این لازم نیست برش، اما به هر دلیل این عقد جائزه چی شد؟ فسخ شد. طرف اومد التماس کرد که آقا التماس هم نمیخواد دیگه، اگه عقد جائز باشه برای طرف، طرفم حق داشته باشه، اون طرف مقابل اومد این معامله رو فسخش کرد، یا خود آقای قابن به هر دلیلی اومد این معامله رو فسخش کرد و علا ای حالن اون عین به ملک آقای قابن چی شد؟ برگشت. سوال، درست لازم نبود که این آقای قابن این معامله جائز رو فسخش بکنه، اما سوال، حالا که فسخ شده، اگر آقای مقبون اومد خیار خودش رو اعمال کرد، لازم عین رو بهش بدیم یا نه میتونیم بگیم آقا عین رو بهت نمیدیم، تو باید بدل از ما دریافت بکنی؟ ایشون میفرماد دو صورت داره. اگر عود ملک قبل از فسخ مقبون بوده، یعنی عقد جائز بین آقای قابن و شخص ثالث فسخ شد، مال به ملک آقای قابن برگشت، بعد که مال به ملک آقای قابن برگشت، تازه آقای مقبون اومد گفت من خیار خودم رو اعمال کردم فسختو. ایشون میفرماد اگر عود ملک قبل از فسخ مقبون بوده، بعدش مقبون اومده فسخ کرده، در این صورت رد عین واجبه، یعنی باید خود عین رو برگردونه به مقبون، چون عین الان دستشه. اما اگر نه، اگر اول آقای بگید مقبون فسخ کرد در زمانی که هنوز این آقای قابن معاملش رو فسخ نکرده بود و آقای مقبون با فسخ معامله قبلی مالک بدل شد، بعدش این معامله جائز بین قابن و شخص ثالث فسخ شد، ایشون میفرماد اینجا دلیلی بر وجوب رد این وجود نداره. درست شد؟ نکته دیگه، اگر دوستان عود ملک برای قابن به عقد جدید باشه چی؟ یعنی آقای قابن یه عقد جائزی انجام داده بود یا حتی عقد لازم انجام داده بود، این مال رو فروخته بود به یه فردی، بعد رفت توی معامله دیگری، معامله قبلی رو فسخ نکرده ها، چیکار کرد؟ دوباره خریدش، گفت من اینو به 10 درهم فروختم، الان 12 درهم ازت میخرم، اشکال نداره که، ها؟ دوباره شد مالک همون این آقای قابن اما به عقد جدید. ایشون میفرماد در این صورت اقوا عدم وجوب رد عین است مطلقا، یعنی چه فسخ مقبون قبل از عود ملک باشه، چه فسخ مقبون بعد از عود ملک باشه. چرا؟ چون این ملکیت یه ملکیت دیگه است. نگاه کنید عبارت رو، ثم علل قول به عدم وجوب الفسخ فی الجائز، اگر ما قائل شدیم که واجب نیست در عقد جائز فسخ صورت بگیره، اما به صورت اتفاقی عود ملک اتفاق افتاد، لو اتفق عود الملک علل قابل لفسخن، این بین دو خطی تیره رو بذارید کنار، اگر اتفاق افتاد عود ملک به آقای قابن به خاطر فسخی، حالا هر فسخی، فان کان ذالک، اگر این عود ملک قبل فسخ المقبون باشه فالظاهر وجوب رد العین. چرا؟ چون قبل از فسخ مقبون این اومده تو ملک آقای قابن و مقبون زمانی فسخ کرد که این تو ملک قابن بود، خب پس میگیره دیگه، فالظاهر وجوب رد العین. اما و انکان اون عود ملک بعدهو، یعنی بعد از فسخ مقبون، فالظاهر عدم و وجوب ردهی لعدم الدلیل بعد تملک البدل، بعد از اینکه آقای مقبون فسخ کرد و مالک بدل شد، بعدش اگر عود ملک اتفاق افتاد دیگه جا به جا شدنش از بدل به خود این دلیل میخواد که دلیل رو نداریم. ولوکان العوض میخوام قبل از ولوکانه، اون بین دو خط تیره که فل عقد الجائز اول لازم داره ها، اون اگه از عبارت ورش دارید بذاریدش کنار، خیال من و شما کلن راحت میشه. تو بعضی از نسخ هم نداره این عبارت رو، دقت میکنید؟ اما اگر وجود داشته باشه چجوری معناش کنیم؟ فعل عقد جائزش روشنه، چون اصلا بحث ما در مورد عقد جائز بود. این اول لازمش رو چجوری میتونید معنا کنید؟ فعل عقد جائز اول لازم به نظر میرسه دوستان، حالا من تنها معنایی که من میتونم برای این عبارت بکنم اینه که این اول لازم میخواد استدراک بکنه از حرف قبلی خودش، میخواد بگه لازم نیست این عقد جائزم باشه. اگه عقد لازمم باشه، همین بحث پیش میاد که لب اتفق عود الملک الیه لفسخ اون عقد لازم. اینجا باز آیا اگر عرض کنم این برگشت باید این رو بده یا بدل رو میتونه بده؟ این اول لازم یعنی یا حتی اگر عقدم لازم باشه، که در واقع اضافه کردن یک صورت است به صورت قبلی ما. ولو کان العود به عقد جدید، اگر عود به عقد جدید باشه، فل اقوا عدم و وجوب رد مطلقا. مطلقا رو معناش کنید آقایون، چه عود قبل از فسخ مقبول باشه چه عود ملک بعد از فسخ مقبول باشه. چرا؟ چون این ملکیت ملک جدید، تلقاه من مالک، یعنی مواجه شده قابل با این ملک جدید از جانب مالک اون مال، یعنی یه ملکیت جدید براش ایجاد شده. و الفاسخ انما یملک به سبب ملک سابق بعد ارتفاع سبب ناقد. و الفاسخ میخواد خاصیت اصل فسخ رو بگه، میگه فاسخ وقتی فسخ میکنه فسخ به چیه؟ فسخ به این است که مالک بشود به سبب همون ملکیت سابق بعد از ارتفاع سبب ناقد. در واقع خاصیت فسخ این است که فاسخ که مقبون باشه به سبب همون ملک سابق بعد از رفع مانع مالک بشه، نه یک ملکیت جدید. و چون ملکیت جدیده لزوم رد عین اینجا وجهی نداره. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. Non, 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 non.